کلان کشور باید همواره به یاد داشته باشند. آحاد مردم، شما عزیزان بسیجی، فعالان عرصه بسیج هم باید این را همواره به یاد داشته باشیم. خب اینی که ما میگیم میخواهیم حرکت کنیم، پیش بریم، آیا این به معنای جنگ طلبی نظام اسلامی است؟ آیا این به معنای این است که نظام اسلامی قصد دارد با همه ملت‌ها، با همه کشورهای عالم چالش داشته باشد؟ آیا معناش اینه که گاهی شنیده میشه دشمنان ملت ایران از جمله از دهان نحس نجس سگ هار منطقه در رژیم صهیونیستی چانه می جنبانند که ایران تهدید همه جهانه. نه، این سخن دشمن و درست نقطه مقابل ممشای اسلامی است. تهدید همه جهان آن نیروهای شر و شرافرینی هستند که جز شرارت از خودشون نشون ندادن، از جمله همین رژیم جعلی اسرائیل و بعضی از پشتیبانان او. اسلام، نظام اسلامی، درسی که از قرآن گرفته است، درسی که از امیرالمؤمنین گرفته است، درسی که از پیامبر اسلام گرفته است، درس دیگری است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدالت، احسان، نیکی کردن. امیرالمؤمنین فرمود به همه نیکی کنید، چون اما اخ لک فی دینک او شبیه لک فی خلقک، یا برادر اسلامی توست یا انسان. به هر حال منطق اسلام اینه، به همه انسان ها ما میخواهیم خدمت کنیم، محبت کنیم، با همه انسان ها، با همه ملت ها ما میخواهیم روابط دوستانه و محبت آمیز داشته باشیم. ما حتی با ملت آمریکا هم، با اینکه دولت آمریکا دولت مستکبر و دشمن، بدخواه و کینه ورز نسبت به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، در این حال ما نسبت به ملت آمریکا هم هیچ دشمنی نداریم، اونا هم مثل بقیه ملت ها. اونچه که نقطه مقابل نظام اسلامی است استکبار است. اسلام، نظام اسلامی، جهتگیری خصومتهاش با نظام استکباره. ما با استکبار مخالفیم، ما با استکبار مبارزه می کنیم. استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. تا امروز هم استکبار وجود دارد، در گذشته هم بوده است. استخوان بندی استکبار در همه دوره ها یکی است، البته شیوه ها و خصوصیات و روش ها در هر زمانی تفاوت میکنه. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکاست. استکبار رو باید بشناسیم، خصوصیات استکبار رو باید بدانیم، عملکرد و جهتگیری استکبار رو باید بدانیم تا بتوانیم خردمندانه رفتار خودمون رو در مقابل او تنظیم کنیم. ما با برخورد غیر خردمندانه در همه عرصه ها مخالفیم. ما معتقدیم در همه عرصه ها، در همه برنامه ریزی ها، در همه جهتگیری های جمعی و فردی باید با درایت و حکمت عمل کرد. اگر صحنه رو نشناسیم، اگر دوست رو نشناسیم، دشمن رو نشناسیم، اگر امروز نظام سلطه رو نشناسیم، استکبار رو نشناسیم، چطور میتوانیم با حکمت و درایت حرکت کنیم؟ چطور میتوانیم برنامه‌ریزی درست کنیم؟ لذا باید بشناسیم. اونچه که در مورد استکبار من امروز عرض میکنم چند نمونه یا چند شاخص از رفتارهای نظام استکباری امروز دنیا و در بسیاری از موارد شریک با اونچه که در قرون گذشته و دورانهای گذشته استکبار داشته است. چند نمونه از این هاست. یکی از ویژگی های نظام استکباری خود برتربینی است. مجموعه های استکباری اون کسانی که یا در رأس یک کشور یا در رأس یک نظام بین المللی، مجموعی از کشورها کارها رو به دست گرفتند، وقتی خودشون رو از بقیه انسانها، مجموعه خودشون رو از بقیه مجموعه ها برتر دانستند، وقتی خودشون رو محور دانستند، همه چیز رو فرع بر خودشون دانستند، یک معادله غلط و خطرناکی در تعاملات جهانی به وجود میاد. برای خودشون نتیجه این میشود وقتی خود رو برتر دانست، خود رو محور دانست، خود رو اصل دانست، نتیجه این میشود که برای خود حق مداخله در امور بقیه انسان‌ها، بقیه ملت‌ها رو قائله. اونچه رو که به نظر او ارزش محسوب می‌شود، اون رو بایست در دنیا همه تسلیم بشن و قبول بکنن، گردن بنهن. اگر چیزی که او ارزش می‌دانه دیگران اون رو قبول نداشتن، این به خودش حق میده در کار اونها دخالت کنه، به اونها تحمیل کنه، با اونها زور بگه، فشار بیاره. این خود برتربینی موجب می شود که ادعای تولیت امور ملت ها رو داشته باشن، ادعای مدیریت جهانی رو داشته باشن، خودشون رئیس مجموعه عالم بدانن. میشنوید در حرف های مسئولان دولت مردان آمریکایی، از دولت آمریکا جوری حرف میزنن مثل اینکه او صاحب اختیار همه کشورهاست. ما نمیتونیم بذاریم این کار انجام بگیره، ما نمیتونیم بذاریم این شخص باشه یا نباشه. درباره منطقه ما جوری حرف میزنن که کنه او مالک این منطقه. درباره رژیم صهیونیستی جوری حرف میزنن که گویا ملت‌های این منطقه ناگزیرن که این رژیم تحمیلی و جعلی رو بپذیرن. با ملت‌های مستقل، با دولت‌های مستقل جوری برخورد می‌کنن که گویی حق حیات اونها ندارن. این خود برتربینی خود رو دارای جایگاه ویژه‌ای در مجموعه اولاد آدم، مجموعه ملت‌ها، مجموعه انسان‌ها دانستن. این اصل اساس و بزرگترین مشکل استکباره. نتیجه این می شود که خصوصیت دیگری برای استکبار، شاخص دیگری برای استکبار به دست میاد و اون حق ناپذیری است. نه حرف حق رو میپذیرن، نه حق ملت ها رو میپذیرن. حق ناپذیر مطلق. در مباحثات جهانی بسیار اتفاق میفته یک حرف حقی زده میشود، آمریکا به دلیلی نمیپذیره، با انواع شیوه ها حرف حق رو رد میکنن، زیر بار حق نمیرن. حالا شما یک نمونش مسائل امروز ماست که مسائل مربوط به فعالیت های هسته‌ای و صنایع هسته‌ای است. حرف حقی وجود دارد. اگر چنانچه انسانی اهل حق باشد، اهل استدلال باشد، اهل منطق باشد، باید وقتی در مقابل استدلال قرار گرفت تسلیم بشه، اما استکبار تسلیم نمیشه. حرف حق رو میشنه، به زیر بار حق نمیره. این یکی از خصوصیات اوست. همچنانی که حقوق ملت‌ها رو هم قبول نمی‌کند. این که ملت‌ها حق دارن انتخاب کنن، حق دارن اون حرکتی رو که خودشون میخوان، اون اقتصادی رو که خودشون میخوان، اون سیاستی رو که خودشون میخوان اتخاذ کنند، این رو برای ملت‌ها قائل نیستن، معتقدن به تحمیل بر ملت‌ها. یک نتیجه دیگر که باز این یکی از شاخصهای دیگر استعمار است، استکبار است، این است که جنایت را نسبت به ملت‌ها و نسبت به آحاد بشر مجاز میشمرن، اهمیت نمیدن. این یکی از بلایای بزرگ استکبار در دوران جدید است. دوران جدید یعنی دوران پیشرفت علم، پدید آمدن سلاح‌های خطرناک که این سلاح‌ها هم دست مستکبرین شد، بلای جان ملت‌های عالم شد. برای جان انسان‌ها، هر انسانی که با اونها همراه نباشد، تسلیم اونها نباشد، تابع اونها نباشد، برای جانشون هیچ ارزشی قائل نیستن. مثال‌ها الا ماشاءالله، مثال‌ها الا ماشاءالله. یک مثال برخورد مستکبرین با بومیان آمریکا، همین کشوری که امروز منابعش، منابع مالیش، امکاناتش، موقعیت جغرافیاییش، همه چیزش در اختیار غیر بومیان اون منطقه است. خب اینجا مردم بومی وجود داشتن، برخورد با اونها به قدری خشن، به قدری مشمئز کننده است که این یکی از نقاط تاریخ آمریکای جدید است. خودشون دربارش چیزها نوشتن، کشتارهایی که کردن، فشارهایی کردن. عین همین قضیه در استرالیا اتفاق افتاد به وسیله انگلیسی ها. انگلیسی ها در استرالیا مردم بومی رو مثل حیوانات، مثل کانگورو شکار میکردن به عنوان تفریح. برای جان انسان‌ها هیچ ارزشی قائل نبودن. این یه نمونه است. این نمونه صدها مثال دارد که تو کتاب‌های خودشون، تو تواریخ خودشون اینها آمده است. یک نمونه بمباران شیمیایی دو شهر ژاپن است. در سال 1945 میلادی، یعنی سال 1324 شمسی ما، که دو تا شهر ژاپن رو اینها با بمب اتمی نابود کردند، صدها هزار آدم کشته شدند، چندین برابر اینها در طول زمان تا امروز بر اثر اشعه اتمی که وجود داشته است معیوب و ناقص الخلقه و دچار بیماری های گوناگون شدند که تا امروز مشکلاتش باقی است. هیچ استدلال درستی هم برای این کار نداشتن که من حالا بعد اشاره خواهم کرد. راحت بمب اتم انداختن در دنیا یک بار، یعنی در واقع دو بار بمب اتم استعمال شده است تا حالا، هر دو بار هم به وسیله آمریکایی ها که امروز خودشون رو متولی مسئله اتمی در دنیا میدونن، دلشون هم میخواد که این قضیه فراموش بشه و فراموش شدنی نیست. این همه جان انسان ها از بین رفت، براشون ارزشی نداشت. جان انسان ها بی ارزش میشه، جنایت برای دستگاه های استکباری آسان میشه. در ویتنام آدم کشی کردن، در عراق دستگاه های امنیتیشون و شرکت های مزدور امنیتی مثل بلک واتر که من اون وقتها اون سال اشاره کردم جنایت کردن. در پاکستان با هواپیماهای بدون سرنشین هنوز دارن جنایت میکنن، در افغانستان بمباران میکنن و جنایت میکنن. هر جایی که دستشون برسد و منافعشون اقتضا کند، ایجاب کند، از جنایت ابا ندارن. جنایت با قتل، جنایت با شکنجه. زندان گوانتانامو هنوز زندانی داره. الان 10 سال 11 سال است که این زندان که مال آمریکایی هاست، یه عده‌ای رو به اتهام از جای مختلف دنیا گرفتن، بردن اونجا بدون محاکمه، بدون محاکمه، با شرایط بسیار سخت و همراه با شکنجه اونجا نگه داشتن. در عراق زندان ابو غریب یکی از زندانهای آمریکایی ها بود. سگ به جان زندانی می انداختن، شکنجه می کردن او را. غارت منابع حیاتی ملت ها براشون آسانه، ربودن و اسیر کردن سیاهان یکی از ماجراهای گریه آور تاریخ که دوست ندارن نظام سلطه آمریکا و امثال او که این داستان احیا بشود، همین مسئله غلام و کنیز گرفتن مردم آفریقاست. از کشتی ها رو می آوردن از اقیانوس اطلس در سواحل کشورهای غرب آفریقا مثل گامبیا و امثال اینها نگه می داشتن. بعد می رفتن با تفنگ و سلاحایی که مردم اون روز از این سلاحا دستشون خالی بود، پیر و جوان و مرد و زن رو صدها و هزارها می گرفتن، با شرایط بسیار سختی با این کشتی ها می بردن. و آمریکا برای بردگی، به عنوان برده، انسان آزاد را که تو خانه خودش زندگی می کرد، تو شهر خودش زندگی می کرد، به اسارت می گرفتن، که الان سیاهانی که در آمریکا هستن از نسل اونهان. چند قرن این فشار عجیب را آمریکایی ها آوردن که کتاب ها نوشتن، این کتاب ریشه ها که کتاب مغتنمی است برای نشون دادن گوشه ای از این فجایع. اینا رو چطور میتوانه انسان امروز فراموش کنه؟ هنوزم تبعیض هست در آمریکا بین سیاه و سفید با همه این حرفا. یکی از خصوصیات استکبار که باز یکی از شاخص هاست فریبگری و رفتار منافقانه است. اینو توجه کنید، همین جنایاتی که گفته شد همه اینها رو در تبلیغات خودشون سعی میکنن توجیه کنن و جنایت را در لباس خدمت نشان بدن. یکی از کارهای اینهاست. این نظام استکبار که قصد سلطه بر ملت‌ها را دارد از این شیوه به طور متعارف و معمول در همه زندگیش استفاده میکنه، شیوه توجیه جنایت و پوشاندن لباس خدمت به جنایت. همین حمله به ژاپن، یعنی دو بمبی که در هیروشیما و ناکازاکی منفجر شد، اینو آمریکایی ها عذرخواهی میکنن به این صورت، میگن ما اگرچه که با این دو بمبی که پرتاب کردیم به این دو شهر ده ها هزار در وهله اول شاید بیشتر از اینها کشته شدن، لکن این کشته ها، این هزاران یا ده ها هزار یا صد ها هزار کشته، به قیمت تعطیل کردن و تمام کردن جنگ جهانی دوم. هزینه تمام کردن جنگ جهانی دوم بود. اگر ما این بمب‌ها رو نمی‌انداختیم، اگر این بمب‌ها رو ما نمی‌انداختیم، ما آمریکایی‌ها جنگ ادامه پیدا می‌کرد. حالا اگر 200 هزار کشته شدن، اون وقت 2 میلیون کشته می‌شدن. بنابراین ما خدمت کردیم که این بمب‌ها رو انداختیم. ببینید، این حرفی است که در تبلیغات رسمی آمریکایی‌ها الان شاید از اون روز 60 سال 65 سال میگذره، دائما همین حرف رو تکرار کردن و گفتن. این یکی از اون حرف‌های فریبگرانه و منافقانه و از دروغ‌های عجیب و غریبی است که جز از دستگاه‌های استکباری بر نمیاد. این بمب‌ها در تابستان 1945 بر روی این دو شهر افتاد و منفجر شد. این جنایت در تابستان 1945 میلادی اتفاق افتاد، در حالی که 4 ماه قبل از اون، یعنی در اول بهار 1945، هیتلر که رکن اصلی جنگ بود خودکشی کرده بود. 2 روز قبل از اون هم موسولینی رئیس جمهور ایتالیا که اون هم رکن دوم جنگ بود دستگیر شده بود و جنگ عملا خاتمه پیدا کرده بود، جنگی نبود. ژاپن هم که پای سوم جنگ بود از 2 ماه قبل از اون اعلام کرده بود که آماده تسلیمه، جنگی وجود نداشت. اما این بمب‌ها منفجر شد. چرا؟ چون این بمب‌ها ساخته شده بود، باید یک جای آزمایش می‌شد. سلاحی ساختن، باید اون را آزمایش می‌کردن. کجا آزمایش کنن؟ بهترین فرصت این بود که به بهانه جنگ این بمب‌ها رو ببرن روی سر مردم بیگناه هیروشیما و ناکازاکی، به بهانه جنگ بیاندازن تا این آزمایش بشه، معلوم بشه که آیا درست عمل میکنه یا نه. این چهره فریبگرانه. ادعا میکنن طرفدار بشرن، هواپیمای مسافری ایران رو روی آسمان میزنن، قریب 300 نفر مسافر بی خبر رو از بین میبرن، نابود میکنن، عذرخواهی هم نمیکنن. به اون کسی که این جنایت رو انجام داده مدال هم میدن. شنیدید در همین ایام اخیر، در همین هفته های اخیر شنیدید که آمریکایی ها از رئیس جمهور گرفته تا دیگران درباره استعمال سلاح شیمیایی در سوریه جنجال به پا کردن، دولت سوریه رو متهم کردن که شیمیایی به کار برده. من کاری ندارم قضاوت کنم که کی به کار برده، البته قرائن نشون میداد که گروه های تروریستی این رو به کار بردن، اما به هر حال اونا گفتن که دولت این رو به کار برده. جنجال هایوهوی که استعمال سلاح شیمیایی خط قرمز ماست، اینو 10 بار یا بیشتر مسئولین آمریکایی گفتن که خط قرمز ما سلاح شیمیایی است. درست همین دولت آمریکا، رژیم ایالات متحده در جنگ هایی که صدام، حملات جنایتکارانه ای که صدام به ایران می کرد و سلاح شیمیایی به کار می برد، نه فقط کوچکترین مخالفتی با اون نکردند، بلکه 500 تن ماده شیمیایی قابل تبدیل به گاز خردل را که هنوز بسیاری از جوانهای عزیز ما مبتلا هستند، جوانهای اون روز که سالهاست دارن بیماری میکشن، 500 تن از این ماده شیمیایی مرگاور و خطرناک را صدام از آمریکا وارد کرد، از آمریکا خرید، کمک کردن، البته از جاهای دیگه هم خریده بود اما از آمریکا. 500 تن سلاح ماده شیمیایی مرگاور قابل تبدیل به گاز خردل را صدام از آمریکا تهیه کرد و به کار برد. بعدم که می‌خواستن قطعنامه علیهش در شورای امنیت صادر کنن، آمریکا مانع شد. این رفتار منافقانه یعنی این. اینجا سلاح شیمیایی می شود خط قرمز، اونجا سلاح شیمیایی چون در مقابل نظام مستقل اسلامی است، چون در مقابل ملتی است که حاضر نیست زیر بار آمریکا برود، می شود یک امر مجاز که باید به اون کمک هم کرد. این بخشی از خصوصیات و شاخص هاست. البته شاخص های استکبار بیش از این هاست. جنگ افروزی می کنن، اختلاف افکنی می کنن، با حکومت های مستقل در می افتن، با ملت خودشون، حتی اون وقتی که منافع گروه های خاص اقتضا می کنه در می افتن. در جنگ صدام با ایران همه گونه کمکی که ممکن بود براشون کردن. مثال شیمیایی رو گفتم، اطلاعات میدادن رئیس استخبارات اون روز صدام بعدها مصاحبه کرد، گفت هفته ای 3 مرتبه من میرفتم در بغداد به سفارت آمریکا و اونها یه پاکت دربسته ای به من میدادن که همه اطلاعات ماهواره ای مربوط به نقل و انتقالات نیروهای مسلح ایران در اون بود، ما میدونستیم کجا هستن، یه چنین کمک هایی میکردن. خب گفتیم نظام اسلامی با استکبار با این خصوصیات طرفه، نظام اسلامی با ملت ها طرف نیست، با مردم طرف نیست، با انسان ها طرف نیست، نظام اسلامی با استکبار طرف است. از زمان ابراهیم خلیل و نوح پیغمبر و پیغمبران بزرگ و پیغمبر اسلام تا امروز هم همین بوده. جبهه حق در مقابل استکبار قرار داشته است. چرا؟ این مقابله امروز نظام اسلامی با استکبار از چه روز؟ چون استکبار با این خصوصیاتی گفتیم قادر نیست نظام اسلامی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران را تحمل کنه، چون نظام جمهوری اسلامی اساساً در اعتراض به استکبار پدید آمده است. انقلاب در اعتراض به استکبار و عوامل استکبار در ایران به وجود آمد، در اعتراض به استکبار انقلاب به وجود آمد. نظام بر این اساس نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد، رشد پیدا کرد، قوی شد، منطق استکبار رو به چالش کشید، نمیتونه تحمل کنه مگر وقتی که مایوس بشه. ملت ایران، جوانان ایران، فعالان ایران، کسانی که به هر دلیلی ولو به دلیل غیر اسلامی به میهنشون و خاکشون عقیده دارند، باید کاری کنند که این یأس در دشمن به وجود بیاد. دشمن رو باید مایوس کرد. برای دستگاه استکبار امروز، برای دولت ایالات متحده آمریکا بسیار دشواره که ببینه در این منطقه حساس عالم، در غرب آسیا، یکی از حساس ترین مناطق دنیاست، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی، اثرگذار حوادث اینجا بر همه عالم، در این منطقه حساس یک کشوری، یک نظامی، یک ملتی سر برآورده است که خود رو متصل و مربوط و تبع به اون قدرت ابرقدرت که خودش رو ابرقدرت میدانه نمیدانه، مستقل حرکت میکند، علیه او این همه مخالفت انجام میگیرد. از همه این مشکلات و سختی ها نظام اسلامی عبور میکند و به اعتراف خود آنها نفوذ آمریکا را در این منطقه به چالش میکشه و نفوذ خودش رو گسترش میده و به عنوان یک نمونه و الگویی برای ملت های منطقه در میاد. این برای اینا خیلی سخت تحملش. اونا میخوان بگن حیات ملت‌ها وابسته به این است که با آمریکا متکی باشن. حالا یک ملتی پیدا شده نه فقط با آمریکا متکی نیست، بلکه این همه دشمنی آمریکا در او نتوانسته اثر بگذاره و هر کار آمریکایی‌ها توانستن از روز اول کردند اثر نکرده است. روز به روز رشد پیدا کرده، روز به روز قوی‌تر شده است. از اول انقلاب دولت ایالات متحده آمریکا، رؤسای جمهور مختلف، کسی نگه این کار زمان فلان رئیس جمهور شد، زمان رئیس جمهور کنونی نشده، نه، همشون یه جورن. کارهایی که از اول انقلاب با نظام اسلامی، دشمنی هایی که انجام گرفته است در زمان رؤسای جمهور مختلف است، اما همه یک جنس است، همه یک جور است. اول قومیت‌های داخل کشور را تحریک کردند، بعد کودتا تدارک دیدند، بعد عراق را وادار کردند به حمله، بعد به دشمن ما که رژیم صدام بود کمک کردند در جنگ با ما، بعد تحریم رو علم کردند، بعد همه وسائل جمعی دنیا رو تحریک کردند، به خط کردند برای مقابله با نظام اسلامی. در زمان رؤسای جمهور مختلف این کار انجام گرفته، الان هم داره انجام میگیره. در همین زمان رئیس جمهور کنونی آمریکا در فتنه 88 یکی از این شبکه‌های اجتماعی که میتوانست عامل فتنه و فتنه‌گران قرار بگیره احتیاج به تعمیر داشت، دولت آمریکا از او خواست تعمیراتش عقب بندازه. امیدوار بودن که بتوانن با این کارهای رسانه‌ای و شبکه فیسبوک و توییتر و امثال اینها بتونن نظام جمهوری اسلامی رو براندازن، خیالهای احمقانه خام، لذا نگذاشتن تعمیراتشو در اون برهه انجام بده، گفتن تأخیر بینداز، فعلا برس به این کار واجبتر. همه وسائل و ابزارها رو اینا به خط کردن در مقابل نظام جمهوری اسلامی. تحریم هم یکی از این هاست، تحریم هم یکی از همین هاست، تحریم یکی از این ابزار هاست. این ابزار از نظر اونها برای شکست نظام جمهوری اسلامی است. اشتباه اونها این است که ملت ایران را نشناختن، اشتباه اونها این است که عامل ایمان و همبستگی در میان ملت ما را نشناختن، اشتباه اونها این است که از خطاهای گذشتهشون درس نگرفتن، لذا امیدوارن بتوانند با تحریم و فشار و امثال اینها این ملت رو به زانو در بیارن. البته توجه بفرمایید این شعارها رو بذارید در وقت خودش انشاءالله شعار بدید. اون چه که برای نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک تجربه دائمی در طول این 35 سال وجود دارد این است که تنها عامل برطرف کردن مزاحمت دشمن عبارت از اقتدار ملت و ایستادگی ملت، این تنها عاملی است که میتواند دشمن را عقب بزنه. البته دشمن دشمن است، از همه ابزارها استفاده میکنه، همونطور که گفتیم از ابزار تحریم هم استفاده میکند، استفاده کرده است. ما بایستی بدانیم که اون راهی که ما رو میتوانه به مقصود برسانه اون چیست. من